بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء بله این حدیث حالا قبلی رو اول بخونیم که شبیه به اون حدیث دیروزه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
الله
سلام لجبرئیل اذنی فقال یا محمد
الله سلام
اش ما شئت فانک میت و احبب ما شئت فانک مفارقه و عمل ما شئت فانک ملاقیه. شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کفه عن اعراض الناس. پیغمبر اکرم به جبرئیل فرمودن که منو موعظه کن. عرضه داشت که ای پیامبر، هر چه میخوای زندگی کن که خواهی مرد و هر چه رو که میخوای دوست بدار که ازش جدا خواهی شد و هر چه رو میخوای عمل کن که باهاش ملاقات خواهی کرد. بعد این عبارت دیروز رو که عرض شد اینجا توی این روایت خطاب کرد به رسول الله که شرف مؤمن نماز شب اوست و عزت مؤمن خودداری اوست از آبروی مردم. اینجا تعبیر یکم تفاوت داره. شرف مؤمن نماز شب اوست و عزت مؤمن خودداری اوست از آبروی مردم. عزهو کفهو ان اعراض الناس. اونجا عزهو کف الاذا ان الناس داشت عبارت قبل که مردم اذیت نرسونه، اینجا از آبروی مردم خودداری کنه. خب عبارت رسایی است دیگه. وقتی به پیغمبر اکرم اینجور گفته بشه، هرچی میخوای زندگی کن که آخر خواهی رفت و هرچی میخوای دوست بدار که رهاش خواهی کرد و هرچی میخوای عمل بکن که باهاش ملاقات میکنیم، من میشه که اینجا با کسی تعارف نداره. این که بخوان مراعات اسم و جایگاه و این حرفا باشه به هیچ وجه نیست. خدای متعال با احد و ناسی رو درواسی و تعارف و مجامله و اینجور حرفا رو نداره. اون خطکش دقیق حساب و کتابی که هست، اون نظم و قانونی که برقراره که از عدالت خدای متعال هست، این شامل همه میشه. حالا اگه کسی زمینه‌هایی رو فراهم کرده باشه بالاخره برای اینکه از الطاف خاص خدای متعال بهره مند بشه، از عنایات خاص خدای متعال، توجهات خاص خدای متعال، عفو الهی، شفاعت الهی، اون حالا بحث دیگری است. وگرنه اونی که رویه اصلیه و اینها همینه. لذا ما گفتن که از خدا زیاد بخواین که الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، که با فضلش خدای متعال با ما برخورد بکنه. اگه بخواد با عدل با ما برخورد بکنه، خب هیچی نمیمونه. یعنی انسان عملی نداره که بخواد در برابر خدای متعال اینو عرضه بکنه و سرش بلند باشه، با این عمل افتخاری بکنه که مثلا ما چیزی داریم و ما به واسطه این عمل بخوایم شایستگی پیدا بکنیم برای عنایت و توجهی. خود همین عمل هم اگر تازه عمل صالحی باشه، باز به عنایت الهی است و به لطف الهی است. خود او باید به داد برسه و خود او باید کمک بکنه. حالا این وسط اونی که عنایات خاص الهی رو جلب میکنه همین دوتا چیزه که شرف مؤمن و عزت مؤمن میشه. یکی نماز شب اوست که این در خلوت انسی با خدای متعال داشتن، اون وقتی که عموم مردم غافلند اون وقت توجهی داشتن، خب این مزیتیست. هر جا که بود دری به شب بر بندند، الا در دوست را که شب باز کنند. حاجه شیراز جناب حافظ تعبیر رسا و زیبایی دارند که خلاصه تو روابط ظاهری مردم با هم دیگه شب این روابط تعطیل میشه، ولی تو رابطه باطنی با خدای متعال تازه شبه که وقت این ارتباط. خلاصه اگه کسی میخواد یه پیوند عمیقی از درون خودش با خدای متعال ایجاد بکنه، رابطه گرم و محکمی داشته باشه، این وابسته به همون تهجد شب و خلوت‌های نیمه شب و این هاست. و دومیش هم اینی که انسان حریم مردم رو نگه داره. اگه میخواد که خدای متعال حریمی برای او قائل باشه، خدای متعال به داد او برسه، توجهی به او داشته باشه، او هم توجه داشته باشه که حریم مردم رو نشکنه، پرده دری نکنه، آبرویی نبره، که خدای متعال آبرویی به این آدم بده، نزد خدا آبرویی داشته باشه. حدیث بعد شبیه به همین حدیثه، حالا بازی خورده تفنن در عبارت داره. جاء جبرئیل علیه السلام الی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا محمد اش ما شئت فانک میت و احبب ما شئت فانک مفارقه و اعمل ما شئت فانک مجزی به و اعلم ان شرف الرجل قیامه باللیل و عزه استغناءه عن الناس. اینجا باز می‌بینید تعبیر یه خورده متفاوته. جبرئیل میاد خدمت پیغمبر اکرم، ای پیامبر هر چی می‌خوای زندگی کن که شما از دنیا خواهی رفت. این نحوهی توش تهدید دیگه، یکی از معانی امر تهدیده. تو بلاغت 10-12 تا معنا گفتن برای امر. اینجا بوی تهدید ازش میاد، مثل که به یکی بگن که آقا اینجا دوربین و مدار بسته است، هر کار دوست داری بکن. یا یک بابایی به بچهش بگه که هر جا دوست داری برو، با هر کی دوست داری دوست باش، ما که دیگه همدیگر رو میبینیم، بعدن همدیگر رو میبینیم، خب هر چی میخوای بگو، مثلا اینا همه رو من حسابشو دارم. برفرض این نحوه تهدیده که یعنی انسان حواسش باشه، مراقبه داشته باشه نسبت به خودش. حالا به پیغمبر اکرم اینجور میگن دیگه، هر کاری هر چقدر دوست داری زندگی کن، آخر میمیری. هر چی دوست داری محبوبت باشه، شما ازش آخر جدا میشی، و هر چی هم میخوای عمل کنی عمل کن، آخر جزاشو میبینی. و شرف مرد بدان که قیام او به شب است و عزت او بی‌نیازی اوست از مردم. اینجا باز تعبیر بی‌نیازی داره، عبارت یکم تفاوت میکنه. خب و حدیث آخر این باب که حالا مرحوم صدوق به مناسبت در کنار این سه تا روایتی که شبیه به هم بود آوردند، ظاهرش اینه که خیلی تناسبی بین این روایات نیست، ولی خب حالا ایشون یه دقتی توی این موضوع داره. حدثنا ابو ابراهیم ترجمانی از ابن سعید جرجانی، نهشل ابن سعید از ضحاک از ابن عباس، قال رسول الله صلی الله علیه و آله الله صلی الله علیه و آله. خب خیلی حدیث فوق العاده است. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. اشراف امت من به مناسبت شرف که اون شرف المؤمن صلاته باللیل، شرف انسان در نماز شب اوست. حالا اشراف امت کیان، شرافتمندان امت کیان، کسانی که در این امت از جایگاه ویژه برخوردارن، اون جایگاه ویژه مال کیاست؟ مال حملت القرآن، اولی حاملان قرآن، حمل جمع حامله، مثل طلبه که جمع طالبه، کفره که جمع کافره، حملت القرآن، حاملان قرآن، کسانی که قرآن در سینه دارند. حالا در مورد این حاملان قرآن که ما روایت عجیبی داریم توی باب قرائت قرآن و تلاوت قرآن و اینها، که می‌فرماید که اگر کسی بهش قرآن داده بشه و فکر کنه که تو عالم کسی هست که بهتر از این چیزی داره، یعنی کسی حالا حافظ قرآن باشه، انس با قرآن داشته باشه، تدبر در قرآن داشته باشه، بعد به خیالش بیاد که خب اون آقایی که فلان ثروت رو داره، فلان موقعیت رو داره، اون خیلی جایگاه خوبی داره یا از ما بهتره. فقد عظم حقیرا و حقر عظیما، چیز کمی رو، حقیری رو بزرگ شمرده و چیز بزرگی رو حقیر شمرده. اینی که داره رو حقیر شمرده و اونی که دیگری داره رو عظیم شمرده.
حامل قرآن نمیشه.
بله، حامل قرآن نیست. بله، در باطن. خلاصه این حاکی از اینه که هیچی تو این عالم جایگاهش بالاتر از اینه که انسان نور قرآن در سینه داشته باشه. لذا تو روایت فرمود که مؤمنا مثل زنبور هستن در بین پرنده ها، که خب پرنده ها اینا رو خیلی حقیر میشمارن. زنبور بین این همه پرنده، حالا از پرنده های کوچک مثل گنجشک و چه میدونم بلبل و اینا گرفته تا بره پرنده های بزرگ، خب زنبور چیزی به حساب نمیارن. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که اینا نمیدونن که توی این سینه این زنبور چیه، اگر میدونستن بهش امون نمیدادن. یعنی جایگاهش یه پرنده کوچکی در ظاهر با یه حقیقتی در حالا اون عسلی که تو باطن این تو جوف این زنبوره، که خب فیه شفاء للناس، این همه عجایب که حالا بهش مشهون از این عسل و چه و چه و چه، زنبور عسل خودش کسیه که به نص آیه قرآن وحی تلقی میکنه از خدای متعال. او هارب بکه الان نهل، خیلی عجیبه، پرندهی که تلقی وحی میکنه از خدای متعال، به دستور خدای متعال سیر و سلوک داره. ببینید آیه رو که اینها ان اتخذی، اتخاذ بکن، سبل ربک، برو این راه ها رو بگیر و بعد خدای متعال هدایت میکنه که به کدوم سمت برو چه کنه اینها. خلاصه این تو بین پرنده ها اینه، به ظاهر خیلی کم کوچیک، ولی در باطن انقدر جایگاه. اون کسی هم که حامل قرآن همین نحوه به ظاهر خیلی خوب جایگاهی نیست، اونی که بره یه تحصیلاتی داشته باشه، یه ثروتی بتونه به هم بزنه، یه فعالیت اقتصادی خیلی شایان و نمایانی بتونه انجام بده، اصلا قابل مقایسه نیست با کسی که مثلا بگه، الان بین خود ما هم همینه دیگه، اگه مثلا بگن آقا شما درس چی میخونی، بگی من کلاس قرآن میرم، چه نگاهی دارن مردم؟ یکی از آقایون از علمای قم میگفتن که بعضی شهرها من میگن که شما تو قم مشغول چه کاری هستید، کلاس چی میری، درس چی میدی، گفتم ما کلاس قرآن میرم، مثلا با یه نگاهی به ما نگاه میکنن که انگار دلشون میسوزه. آخه بنده خدا، مثل پیرزنایی که مثلا بیکارن و علافن میرن کلاس قرآن. این همون مصداق حقر عظیما و عظم حقیراست. اشراف امت رسول الله حمله قرآن و اصحاب لیله، کسایی که بتونن از این لیل استفاده بکنن. حالا اینم عرض بکنم، یه خورده طولانی شد، اشکالی نداره. بله، مرحوم علامه تهرانی در کتاب شریف امام شناسی جلد 14 باید باشه به نظرم، بله جلد 14 اونجا مناسبت بحث علم غیب امام معصوم یه داستان رو نقل میکنن که کتاب قابل استفاده است، نمیدونم اینجا هست یا نه، من منزل داریم کتاب. بله زیاد. عرض کنم که میفهمن که اخبار آیت الله بهجت از ضمیر مؤلف با این تیتر. توی نرم افزار تو سایت ایشون هم اگه تشریف ببرید کتاباشون هست و داستان نقل کرد. خب داستان عجیبیه. میفهمن که ما خب علامه تهرانی شخصیت فوق‌العاده است، از شاگردان خاص مرحوم علامه طباطبایی، از شاگردان مرحوم حداد. حالا در وصفشون صحبت زیاده. میفرماید که من عمل جراحی قلب داشتم و بعد از عمل جراحی به نحوی شد که حالا شب نتونستم برای تهجد بیدار بشم، یعنی وضعیت هم اصلا به نحوی نبود که بخوام بلند بشم و تهجد داشته باشم. یک شب و دو شب اینجور شد در بیمارستان. به بعدش دیگه مثلا یه خورده حالمون بهتر شد و تونستیم. گذشت. مرحوم آیت الله بهجت تابستون‌ها مشهد بودن. خب میرن عیادت مرحوم آیت الله علامه تهرانی. بعد آیت تهرانی میفهمد که ما در منزل بودیم، ایشون تشریف آوردند و من بودم و آقازاده آسد محمد صادقی که پسر بزرگشونه. گفتن آقای بهجت تا وارد شدن خواستن بشینن، فهمیدن که بله در روایت شریف داره که بله از امام عسکری علیه السلام من الوصول الی الله سفر لا یدرک الا به امتطاع اللیل. وصول الالله سفریه که انسان بهش نمیرسه مگر اینکه از مرکب شب استفاده بکنه، تهجد داشته باشه. ایشون گفتن خب ما اینو تفاول به خیر زدیم که خب مثلا ایشون اومدن یه حدیثی بخونند و استفاده کنیم. بله مثلا نشستن و دقایقی بودند و اینها دوباره پاشدن برن، فهمیدن بله در روایت شریف داره از امام عسکری الوصول الالله سفران لا یدرک الا به امتطاع اللیل. گفتن من دیگه اونجا مطمئن شدم به این که ایشون داره به من میگه، چون آقازاده خبر داشتم که ایشون ازش نماز شب فوت نشد و مرحوم آیت الله بهجت دارن به من اشاره میکنن که آقا این یکی دو شبی که خلاصه از دست رفت و اینا نمیشه بدونه. بله هر که سحر ندارد، به قول آیه حسن زاده عاملی، سحر با هی دو چشم به معنای بیداری شب، هر که سحر ندارد از خود خبر نداره. خلاصه این بیداری شب کلید همه توفیقات و عنایات و برکات، و مخصوصا اگه در خلوت باشه با تاریکی باشه از خود خبر نداره. بله در هر صورت خدای متعال انشالله توفیق بده و بتونیم از این مرکب شب استفاده بکنیم. برکات عجیب غریبه، حالا دیگه در وصف تهجد شب بیش از این صحبت نمی کنیم. انشالله که توفیقش باشه. سوال کرد که یا رسول الله من خواب میمونم چه کار بکنم؟ حضرت فرمودن قد قیدت که ذنوبک، گناه دست و پاتو بسته، نمیذاره که بله سنگینی نمیتونی بپری از جا برای عبادت شب. خدا انشالله که توفیق تهجد و شب زنده داری رو به ما عنایت بکنه. والحمدلله رب العالمین.